بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت درایه صفحه 129 سطر 16. هازا اذا کان اعتبار و شرایط علی تدریج و ما عدمه یمکن ان یقال و ایزن به ان المأخوذ فی المسمى علی الصحیح و به مطلق الطهاره علی وجه الابهام. بحثمون در حدیث ده صلات ایام اقرائج بود. قائل به اعمی می گفت صلات در این حدیث در فاسد استعمال شده. ما می خواستیم که استدلال او رو رد کنیم و نتیجه بگیریم که صلات در همین حدیث در صحیح استعمال شده. برای این به دست آوردن این نتیجه گفتیم که نهی رو در اینجا نهی ارشادی قرار بدیم. بعد دیدیم که اگر بخوام نهی و ارشادی قرار بدیم لغویت لازم میاد. یعنی لازم میاد که گفته شود تو را ارشاد میکنم به این که غیر مقدور رو انجام ندهی. خب پیداست که او هم غیر مقدور انجام نمیداده، این ارشاد میشه لغو. بعد خواستیم که صلات رو در صحیحه بگیم صلات در صحیحه استعمال شده، نهیم نهی ارشادیه و در این حال لغو نیست. ببینید تمام مطالب رو دارم به ترتیب بیان میکنم، به ترتیب چیکار کردیم که مطالب تو ذهنتون بیاد بعد بتونم وارد بحث بشم. خواستیم بگیم صلات در این حدیث در صحیحه استعمال شده، نهی و نهی ارشادی است و در اینها لغو نیست. اینطوری شروع کردیم، گفتیم مراد صحیحه قبل از این، مراد صلات صحیحه است که قبل از رسیدن این حدیث باشه. یعنی صلاتی که با قطع نظر از این حدیث جامع شرایط و اجزا هست، اون صلاتو ارشاد میکنه که ترک کن. نهی ارشادی ارشاد میکنه که صلات صحیحی رو که با قطع نظر از این گفته من صحیحه ترک کن. یعنی اجزا و شرایطی که قبلا برای توضیح دادم اون اگر جمع بشه صلات میشه صلات صحیحه. تو صلات صحیحه ای رو که جامع این اجزا و شرایط مذکور قبلیست ترک بکن. ارشاد میکنه که تو نمیتونی اون رو انجام بدی. چرا؟ چون یه شرط دیگری هست که تو اون شرط رو واجب نیستی و اون شرط طهارت من الحیضه. پس ارشاد داره میکنه به ترک صلات صحیحه، نه صلاتی که الان تعیین شد که صحیح است. صلاتی که قبلا تعیین شده بود صحیح است، اون ارشاد میکنه که ترکش کن. دیگه لغویت هم لازم نمیاد، چون نمیگه تو قدرت بر این طهارت نداری، چون اصلا طهارت هنوز مطرح نشده. اون چه قبلا مطرح شده صلاتی است که صحیح باشد برای مردم عادی. الان میگه اون صلاتی رو که تو برش قدرت داری، همونی که اجزای شرطی که قدرت داری، ترکش کن، چون برای تو یه شرط جدید هم وجود داره که تو اون شرط رو فاقدی. این توجیه بود که در جلسه گذشته گفتیم. و با این توجیه نهی ارشادی رو از لغویت بیرون کردیم. خب حالا توجه کنید، شرایط و اجزای صلات نمیدونیم چطوری بیان شدند، احتمال میدیم به تدریج بیان شده باشه. اول مثلا صلاتی که چارچوب صلات رو تشکیل میداده گفته شده، بعد فلان شرط اضافه شده، فلان جز اضافه شده، تا به این حد رسیده که شرایط و اجزا تدریجا بیان شدن، حالا نه همشون، بعضیشون. اگر اینطور باشه حرف گذشته ما تمامه. میگیم شارع شرایط و اجزا رو بیان کرد، یه شرط هنوز بیان نشده که طهارت من الحیضه، اون وقت با ده صلات اشاره میکنه به اون صلات صحیحی که تا حالا صحیح بوده و میگه تو نمیتونی اون صلات صحیح رو انجام بدی، زیرا که تو شرط جدیدی رو که من هنوز بیان نکردم فاقدی، پس تو دیگه بعد از این انجام نده. ببینید تمام همت ما اینه که تو اون روایت ده صلات، صلات رو حمله بر صحیح کنی، لغوه میخوام لازم نیاد. میگیم مراد صحیحه ایست که تا حالا بیان شده بود، اون صلاتی که تا حالا من صحیحه اعلامش کردم تو ترکش کن، زیرا تو قدرت بر انجامش نداری، شو فاقد شدی. این در صورتی است که شرایط و اجزا به تدریج بیان میشدند. اما اگه شارع از اول شرایط و عمره یه جا بیان کرده، گفته که اجزای صلات اینه، شرایطش هم اینه، یکی از شرایط هم طهارت من الحیضه، این چنین نیست که با ده صلات ایام اقرائک بخواد این شرط جدید رو معرفی کنه، قبلا تمام شرایط رو در یه بیانی گفته. وقتی این ده صلات ایام اقرائک اشاره داره به صلاتی که جامع همه شرایط حتی طهارت من الحیضه هم هست، وقتی چطوری میتونیم به زن بگیم که ده صلات ایام اقرائک یعنی صلات صحیح رو ترک بکن، صلات صحیح که حتی توش طهارت من الحیضه هست؟ اگه اینو بهش بگیم ترک کن، باز لغویه لازم میاد، چون میگه من باید اینو ترک کنم، میدونستم باید ترک کنم، من قدرت بر انجام اون صلات صحیحه ندارم، چون میگه ترک کن، تمام اشکالات دوباره پیش میاد. اگر ما بیان شرایط و اجزا رو تدریجی نگیریم، یعنی نگیم این ده صلات داره شرط جدیدی رو بیان میکنه، بلکه شرایط قبلا همه گفته شده، اجزا همه گفته شده، صلات صحیح عبارت نیست از صلاتی که همه شرایط داشته باشه به جز طهارت، به جز طهارت من الحیض، بلکه صلات صحیح اونیست که حتی این شرط طهارت من الحیض هم داشته باشه. اگر اینو بگیم، خب ده صلات بخواد اشاره به صلات صحیح بکنه، اون صلات مطهر من الحیض رو هم شامل میشه، یعنی اونو میگه و حائض قدرت بر اون نداره. وقت نهی ارشادی بگیریم، نهی ارشادیست به عدم مقدور، نهی ارشادی به عدم مقدور لغوه، نهی ارشادی به عدم مقدور لغوه، وقت لغویه دوباره لازم میاد. پس اینجا چیکار کنیم؟ ایشون میفهمد در این صورت ما جواب دیگه میدیم، در این صورت ما جواب دیگه میدیم تا اینکه لغویت لازم نیاد. اینطور میگیم، میگیم در صلات صحیحه طهارت شرط شده اما به طور مبهم، معین نشده، تعیین نشده، مبهمه. با این حدیث اون طهارت مبهم معین میشه که این حدیث رو بالاخره باز دخالت میدیم در شرط، منتها نه در تبیین شرط بلکه در تعیین شرط. نمیگیم شرط رو تبیین میکنه، شرط قبلا بیان شده، میگیم این شرط رو تعیین میکنه. پس شرط طهارت در صلات قبلا گفته شده منتها به نحو ابهام، حالا این روایت تعیین میکنه، که بازم ملاحظه میکنید که این روایت داره دخالت میکنه در این شرط، منتها نه این که بیانش کند بلکه داره تعیینش میکنه. وقت نه این روایت اشاره دارد به اون که صلاتی که قبلا با تمام اجزا و شرایط گفتم که صحیح هم بود تو ترکش کن. اون صلاتی که قبلا گفته توش طهارت آمده بوده منتها به نحو مبهم، حالا با این روایت تعیین میشه، پس این روایت لغو نمیشه. حتی اگر چه ما این روایت ناظر به صلات صحیح بگیریم، صلات رو صلات صحیح قرار میدیم تو ده صلات، تو این روایت صلات صحیح قرار میدیم، منتها مشیر به اون صلاتی که اجزا و شرایطش همه ذکر شده بودن، منتها یکی از شرایط که طهارت بود مبهم بود. وقت این روایت ده صلات که اشاره به اون نو صلات داره، در ضمن اشاره کردن به اون نو صلات داره میگه علاوه بر اون که من قبلا گفتم، این طهارت هم معینن شرطه. پس ارشاد است به شرط شدن، به شرط بودن طهارت من الحیض علی تعیین، دیگه لغویت نمیاد. همچون نمیدونسته خوبه دیگه، چون معین رو نمیدونسته داره ارشاد میکنه به اونی که نمیدونسته، پس لغو نیست. اگر ارشاد کند به یه چیزی که او میدونسته ولی ارشاد به او لازم نبوده، میشه لغو. اما الان ارشادش میکنه به چیزی که نمیدونسته و با این ارشاد عالم میشه، بس دیگه لغو نیست. از ما تمام همتمون همینه که این ارشاد از لغویت نجات بدیم، از لغویت بیرون بدیم. روشن مطلب. پس اگر قائل به این بودیم که شرایط با تدریج بیان میشدن، اون دفاعی که در جلسه گذشته کردیم کامله و نهی و ارشادی میگیریم، لغویت هم پیش نمیاد. نهی و ارشادی میگیریم، صلات در این حدیث رو هم بر صلات صحیح هم میکنیم، هیچ لغویت هم لازم نمیاد. اما اگر بیان شرایط به نحو تدریج نبودند، باز هم نهی و ارشادی میگیریم، صلات هم در صلات صحیح استعمال میکنیم، منتها اینطور ادعا میکنیم که شرایط و اجزا قبلا مبهمن بیان شدند، الان با این حدیث اون مبهم رفع ابهام میشود و اون شرط مبهم تعیین میشود، بازم حدیث لغو نمیشه. پس نهی میشه نهی ارشادی، صلات استعمال شده در این حدیث هم میشه صلات صحیحه و در اینها لغویت هم لازم نمیاد. روشن مطلب. صفحه 129-116 هازا، یعنی این جوابی که دادیم و به کمک این جواب لغویت رو برطرف کردیم، در صورتی است که اعتبار شرایط در شریعت علی تدریج باشه، یعنی قبل از این ده صلات ایام اقرائک شرط طهارت من الحیض اصلا مطرح نشده باشه، با همین ده صلات این شرط مطرح شده باشه، اون وقت این حدیث به صلاتی که قبل از این صحیح شمرده می شد اشاره می کند. میگه اون صلاتی که تا حالا می گفتیم صحیح تو ترکش کن، چون اون صلات صحیح که تو نمیتونه انجام بدی، زیرا شرط دیگری هست که تو فاقد شی. اگر تدریجا شرایط بیان می شد می تونستیم جواب جلسه گذشته که الان تکرار کردم بگیم، ولی و ما عدمهی، یعنی با عدم تدریج. بله حکم تدریج داره، حکم تدریج داره، ولی بیان اگر بگه اول مبهم بگه بعدم تعیین کنه، اینم حکم تدریج داره، ولی بازم شرایط به تدریج بیان نشدنه، تعیینشون تدریجی شده. حالا در هر صورت اگر اونطور بود، یعنی اگر تدریجا بیان میشد اصل شرایط، جواب قبلی کافی بود. اما اگر اصل شرایط تدریجا بیان نشده بود، بلکه اصل شرایط رو دفعتا گفته، همه رو با هم گفته، وقت ما میگیم تعیینش تدریجی بوده، اینطوری جواب میگیم. اگر این راه هم بر ما بسته بود، خب دیگه هیچی دیگه لغویت لازم نیست، چون چاره نداریم، یا باید اصل شرط رو بگیم تدریجا بیان شده، یا تعیینش رو بگیم تدریجی بوده. اگر جلو هر دو راه رو بستیم، خب دیگه لغویت بر نهی ارشاد بشه، لغویت لازم نیست، کاری نمیشه کرد، اشکال وارد میشه. و معدمهی، یعنی در صورت که تبیین تدریجی نباشد، اعتبار شرایط تدریجی نباشد، بلکه همه رو با هم شریعت تبیین کرده باشه. یمکن ان یقال ایزن، با کلمه یمکن میاره، یمکن ان یقال ایزن، در جواب لغویت و در رفع لغویت ممکن است ایزن گفته شود. یعنی همونطور که قبلا بنابر فرض تدریج رفع لغویت میکردیم، اینجا هم بنابر این که تدریج نباشد ایزن رفع لغویت میکنیم. به اینطور یمکن ان یقال به ان المأخوذ فی المسمى علی صحیح هو مطلق الطهاره، بنابر قول صحیح اونی که در مسمای صلات اخذ شده بود به عنوان شرط مطلق طهارت بود علاوه بر ابهام. و این کان متعینا فی حقیقت صلات شرعا، ولو در حقیقت صلات شرعا معین بود ولی در بیان اونی که اخذ شده بود مبهم اخذ شده بود. بله در تدریج اصلا اشاره ای به طهارت نشده بود. اصلی که ببینید، اصلی که ما میگیم نه اینطوره که صلات در واقع که خب بالاخره هر چی رو که شرط و جزئیه در همون واقع داره ولو اصلا بیان هم نشده باشه. اینجا که میگه متعینا فی حقیقت صلات شرعا، نه واقعا بلکه شرعا، یعنی تو بیان آمده، تو بیان آمده منتها مبهم گذاشته شده. یعنی پیش ما مبهم مونده، متعین است در حقیقت صلات شرعا، یعنی نه واقعا، واقعا که معینه، شرعا یعنی به عنوان وظیفه ما معین شده ولی مبهم بیان شده. اون بیان واقعش معینه ولی ظاهرش مبهمه. نمیخوام اون جعل الهی رو ببینیم، در جعل الهی همه چی معینه تمامه. تو تبیین شرعی وقتی میخواد بر من بیان کنه و وظیفه به من بده مبهم گذاشته، ولی تو بیان مبهم برای من مبهم مونده. ولی وقتی میگفته طهارت، این همه رو شامل میشده، طهارت من الحیض و طهارت من الحدث و طهارت همه رو شامل میشده، طهارت من الجنابه رو همه رو شامل میشده و معین بوده. منتها در تبیینی که به من رسیده ابهام داشته، اون وقت این ابهام به وسیله در صلات برطرف شده. پس سه تا مرحله درست کردیم، یه مرحله واقعی که اصلا مرحله بیان نبوده، دوم مرحله بیان که تو این بیان مبهم بوده، سوم مرحله تعیون که مرحله تعیون به قول شما در حکم تدریجه. چی؟
بله.
یعنی توی فرض تدریج چون دونه دونه داره بیان میشه، وقتی که تمام شد دیگه مکلفین فکر میکنن همینه، منتظر شرط بعدی نیستن، وقت در صلات ایام اقراییش میاد. در این شرط ابهام یه جوری گفته شده که طرف میدونه یه شرطی در آینده خواهد آمد، انتظارشو داره منتها نمیدونه اون شرط چیه. مثلا گفته شده طهارت لازم است، طهارت من الحدث و الجنابت و غیرهما، یه همچی تعبیری که مطلق گذاشته معین نکرده، افراد منتظرن که بعدن بیاد. بعدن که بیان میکنه در صلات ایام اقراییش، معلوم میشه مرادش از اون غیرهما چی بوده، معین میشه، بازم لغویت حاصل میشه. اگه اینم باشه لغویت حاصل میشه. به ان المأخوذ فی المسمى، مسمى یعنی صلات صحیحه بنابر قول صحیح، مسما یعنی صلات، بنابر قول صحیح مسما بنابر قول صحیح میشه صلات صحیح. وقت مأخوذ در صلات صحیح مطلق طهارت باشد علاوه بر چلبهام، ولو این مأخوذ در حقیقت صلات معین باشد شرعاً، ولی در تبیین معین نشده، مبهم گذاشته شده. فیکون هاذا دلیل، هاذا دلیل این در صلات ایام اقرایج تعیین لتلک طهارت المبهمه، در این طهارت مبهمه رو بیان میکنه. چطوری بیان میکنه؟ به بیان لازم تعینش. لازم تعین فساد لولا هاست، یعنی فساد نماز است اگر این طهارت نباشد. با بیان این که نماز فاسد است اگر این طهارت نباشد، داره شرطیت این طهارت رو تعیین میکنه، نه شرطیت رو بیان میکنه، شرطیت رو تعیین میکنه. بیانش به طور مبهم قبلا گذاشته. خب جواب تمام. هازا علام ما هو المتداول، اینم خوب بود سرخط نوشته میشد. ما برای رفع لغویت در صورتی که صلات صلات صحیحه باشد و نهی شدی، برای رفع لغویت دو راه پیشنهاد کردیم. یه راه این بود که ناظر باشد این صلات صحیحه‌ای که در این حدیث آمده، ناظر باشد به صلات صحیحه‌ای که قبل از این حدیث صحیح حساب می‌شد، یکی با صلات صحیحه‌ای که قبل از این حدیث مبهم بود. وقت این حدیث یا تبیین می‌کرد اون شرط رو یا تعیین می‌کرد، یکی از دو راه رو رفتیم تا لغویت برطرف بشه. ایشون می‌فرماد که این دو راه رو ما احتیاج داشتیم طی کنیم در صورتی که صلات صحیحه اینطور باشد، صلات واجد اجزا و شرایط. اگه صلات صحیحه رو اینطوری تفسیر کنیم، صلات واجد اجزا و شرایط، اون وقت لازمه که برای دفع لغویت یا از اون طریقی که جلسه قبل گفتیم استفاده کنیم، یا از این طریقی که این جلسه گفتیم استفاده کنیم، اگر صلات صحیحه به اون معنیست. اما ما قبلا گفتیم صلات صحیحه یعنی صلاتی که مقرب الالله باشد، صلاتی که ناهی عن الفحشاء و المنکر باشد. صلات صحیحه رو اینطوری تفسیر کردیم، نه صلات صحیحه یعنی جامع افراد، نه جامع شرایط و اجزا، اینطور نگفتیم. پس توجه کنید صلات صحیحه دو جور معنا میشه، یکی جامع الاجزاء و شرایط، یکی مقرب الالله یا ناهی عن الفحشاء یا معراج کل مؤمن. صلات صحیحه اینطوری معنا میکنه. اگر صلات صحیحه رو به این معنی دوم گرفتیم که ناهی عن الفحشاء باشه، بالاخره عناوین رو آوردیم مثل نهی عن الفحشاء، قربان کل تقی، معراج کل مؤمن، این جور عبارات رو آوردیم، در چنین صورتی این حدیث ده صلات اگر نهیش نهی ارشادی باشد، صلاتش هم در صلات صحیحه استعمال شده باشه، لغوی لازم نمیاد. احتیاج به اون جوابی که در جلسه قبل گفتیم یا مکملی که در جلسه امروز گفتیم یا جواب دیگری که در جلسه امروز گفتیم نداریم. احتیاج به هیچکدوم از دو جواب نداریم، لغوی لازم نمیاد. چرا لغوی لازم نمیاد؟ چون این در صلات صحیحه اجزا و شرایط به طور تفصیل گفته نشدن. در صلات صحیحه عبارت از جامع الاجزا و شرایط نیست، عبارت از اون نیست که مقرب الالله باشه. حالا داره بیان میکنه که یکی از شرایط تقرب الالله طهارت ملحظه. پس اول گفته صلات صحیح بخونید یعنی مقرب الالله بخونید، حالا داره با ده صلات میگه نمازی که مقرب الالله اینه، اون لغو نیست دیگه، لغوی لازم نمیاد. پس نهی ارشادی است، صلات هم که در این روایت آمده صلات صحیحه است، لغوی هم لازم نمیاد، چون صلات صحیحه عبارت بود از مقرب. حالا داره بیان میکنه صلات مقرب اون نیست که طهارت ملحظه هم باش باشه، این بیان دیگه لغویتش نیست، یه شرطی رو داره از شرایط بیان میکنه، دیگه لغویتش نیست. روشن مطلب هازا، یعنی این جوابی که در جلسه قبل گفتیم و با تنزل از او جواب جلسه امروز گفتیم، لحاظا این جواب و احتیاج به این جواب بنابر اون تفسیری است که از صحیحه متداول است اندهم، یعنی انده قائلین به صحیح متداول است در وضع لصحیح، یعنی وقتی میگن لفظ وضع شده برای صحیح منظورشون از صحیح جامع الاجزا و شرایط من حیث و ملاحظت الاجزا و شرایط به اینها تفصیلا صحیح اون عملی است که درش اجزا و شرایط معین با تفصیل ذکر شده، یعنی اولا شرایط معین آمده مبهم گذاشته نشده، ثانیا به تفصیل ذکر شده بعضیاش حذف نشده. خب اگه صلات و صحیح رو اینطوری بگیریم ناچاریم چه بگیم؟ این جز تا حالا ذکر نشده بود، حالا داره با ده صلات ذکر میشه. این شرط اشتباه گفتم، جز این شرط که طهارت ملیزه تا حالا ذکر نشده بود الان داره با ده صلات ذکر میشه، یا مثلا تا حالا ذکر شده بود مبهم ذکر شده بود الان داره تعیین میشه. در صورتی که مراد از صحیح عبارت باشد از نمازی که درش اجزا و شرایط رعایت بشه، وقت ما ناچاریم برای خروج این نهی از لغویت یکی از دراهی که تکردیم تکر. و اما الان مخترناهو که اون چه که ما اختیار کرده بودیم این بود من الوضعه، یعنی مثلا صلات وضع شده لسنخ عملن که این عمل از جهات اجزا و شرایط مبهمه، فقط یک تفصیل توش هست و اون اینه که این صلات عنوان مقربیت رو داشته باشه، فقط این به طور تفصیل آمده، اجزا و شرایطش رو کار نداریم. عملی صحیح است بدون توجه به اجزا و شرایط، عملی صحیح است که مقرب باشد. خب ما باید دنبال مقرب باشیم تا عملمون صحیح باشه. خب توی این عمل که باید مقرب باشد ذکر اجزا و ذکر شرایط نشده، حالا در ده صلات ایام اقرائه یکی از شرایط داره ذکر میشه، قبلا توی صلات صحیحه این جز این شرط مذکور نبود حالا داره ذکر میشه، خب از لغو نیست دیگه، چون الان داره ذکر میشه لغو نیست. قبلا گفته شده بود نماز مقرب بخون اما شرط طهارت ملیزه هیچ توش نبود، حالا میگه نماز مقربی که گفتن بخون اینه که شرط طهارت ملیزه هم داشته باشه، قهرن این بیان دیگه از لغویت بیرون میاد. اما علام اخترناهو که عبارت از این بود که وضع شده الفاظ عبادات لسنخ عمل که این عمل مبهم باشد از حیث تعینات اجزا و شرایط، این من حیث تعینات اجزا و شرایط مربوط به مبهمه، لذا منم توجه کرد اینطوری معنا کردم، عملی که از حیث تعینات اجزا و شرایط مبهمه یعنی اجزا و شرایطش معین نشده، نه واقعا معین نشده، در اون خواسته ای که از ما داره معینش نکرده، فقط خواسته ای که از ما داره معین کرده که عنوان مقربیت داشته باشه، همینو معین کرده دیگه، بقیه رو معین نکرده. یعنی شاید هم گفته باشه اما این چنین گفته که مقرب باشه. شرایط و اجزا توی عبارتهای امام آمده ولی وضع کرده، در وقتی وضع می کرده به اون اجزا و شرایط توجه نمی کرده، فقط به مقربیت توجه می کرده. حالا که داره صلات صحیحه ای رو که قبلا وضع کرده توضیح میده، در ضمن شرایط طهارت ملیزه می کنه که دیگه معلومه لغویت نیست. به معرفیه، این به معرفیت متعلق به وضعه، من الوضع لسنخ العمل، چطوری وضع کرده لسنخ العمل؟ به معرفیت نهی عن الفحشاء بالفعل، به این که گفته باید این صلات تو این عنوان رو داشته باشه که بالفعل نهی عن الفحشاء باشه، بالفعل ناهی عن الفحشا باشه نه بالخفه، چون بالقوه هم اگر باشه صلات فاسد هم بالقوه میتونه ناهی عن الفحشا و المنکر باشه. و ما بحثمون در صلات صحیح، در صلات صحیح باید بالفعل ناهی عن الفحشا و المنکر باشه. چی فرمودی؟ تعینات نه نه، چیزی که ما قبلا گفتیم این بودا که صلات صحیح صلاتی است که عنوان نهی رو داشته باشه، یعنی صلاتی است که با نهی عن الفحشاء بالفعل معرفی میشه. من فکر میکنم به معرفیت مربوطش کنید به وضع بهتر باشه. حالا شما میخواد به تعینات مربوطش کنید، اگر بتونید معنا کنید اونم اشکالی نداره، ولی من یمان میکنم به وضع مربوطش کنید بهتره. خب الا مخترناه که عبارت از این بود، فل ارشاد الى عدم القدره الا فعلهی فی حال الهیز، ضمیر فعلهی به عمل برمیگرده که مراد از عمل در بحث ما صلاته، ضمیر به صلات برمیگرده، منطقه چون قبلا کلمه عمل آورد برمیگردون به عمل. اگر شارع ارشاد کند این زن رو به اینکه قدرت بر فعل این عمل در حال حیض نداری، این ارشاد لایکون لغوان. چرا؟ چون در قبل بیانی نشده بود، در قبل فقط گفته بود نماز صحیح اونیست که مغرب باشد. حالا داره بیان میکنه یکی از وسائل تقرب، یکی از شرایط تقرب، وسائل نه، یکی از شرایط تقرب این است که طهارت ملحه حاصل باشد. و خب وقتی داره اینو بیان میکنه دیگه لغو نیست. پس این ده صلات نهیش نهی ارشادیست، صلات هم در صحیح استعمال شده ولی لغوان بازن نمیاد با بیانی که گفتی. خب تا اینجا ما نهی و ارشادی گرفتیم. صلات ده صلات ایام اقرایی که هم گفتیم استعمال شده در صلات صحیح. اگر نهی مولوی باشد می توانیم بگیم صلات استعمال شده در صحیح؟ نهی ارشادی اول نقل کردیم که محقق رشدی اشکال کرده، گفته که نهی نمیشه ارشادی بگیری. اگر صلات در صلات صحیح استعمال شده باشه نهی نباید ارشادی باشه، زیرا که لغوه. ما شروع کردیم به لغویت جواب دادن، لغویت جواب دادیم و معلوم شد لغو نیست اگه نهی ارشادی باشه. حالا اگه نهی مولوی باشه میتونیم بگیم صلات در این حدیث استعمال شده در صلات صحیحه، یا حتما باید بگیم که صلات در اینجا مراد از صلات در اینجا صلات فاسد است؟ امیگو مراد صلات فاسد است، نهی را مولوی گرفت. ما میتونیم نهی را مولوی بگیریم و صلات و صلات صحیحه بدونیم خلافا للعمی یا نه؟ الان میخوام بحثو بکنم. اگر امی نهی مولوی
بگیریم صلات فاسد بگیریم، این فرق باطل داریم
اصلا استدلال عمی همین بود، نهی رو مولوی میگرفت، استدلال عمی بود، نهی رو مولوی میگرفت، میگفت صلات در فاسده استعمال شده، پس ما استعمال در فاسد هم داریم، بنابراین باید این وقت شده للا. ما گفتیم نهی ارشادیه، صلات هم در صحیح استعمال شده، یعنی اون صلات در فاسده استعمال میکرد، نهی رو مولوی میگرفت. ما صلات در صحیح گفتیم استعمال شد، نهی ارشادی کردیم، گفتن نهیتون لغوه، گفتیم لغو نیست. حالا الان این سوال مطرحه که میتونیم نهی و مولوی بگیریم و در این حال بگیم صلات صلات صحیح است، یا ناچاریم مثل خود ائمه بگیم صلات صلات فاسد است؟ این هم بحث ما اینه. از نهی ارشادی گذشتیم، نهی ارشادی که مشکل حل کرد فهمش. حالا میتونیم نهی و مولوی بگیریم و مشکل حل کنیم؟ ایشون میگه که نه نمیتونیم
مشکل حل کنیم، جواب
چرا دیگه اشکال بر اهمی شد دیگه. اهمی حرفش این بود که صلات در دعی صلات در فاسد استعمال شده. ما الان ثابت کردیم که صلات در دعی صلات در ضعیف استعمال شده. بله دیگه تموم شد دیگه. با فرض ارشادیت ثابت کردیم که صلات در صحیح استعمال شده. پس استدلال از اهمی گرفتیم. نذاشتیم استدلال کنیم. چون استدلالش این بود که صلات در فاسد استعمال شده. ما نهی ارشادی گرفتیم. گفتیم صلات در صحیح استعمال شده. حالا با نهی مولوی میخوام ببینیم استدلال اهمی تمامه یا نه. مرحوم اسانی فهمه تمام. اگر نهی نهی مولوی باشه نمیتونی صلات صلات صحیح بگیری. صلات باید صلات فاسده باشه. و وقتی صلات صلات فاسده شد حق میشه با اهمی. پس نهی مولوی نگیر و الا اهمی استفاده میکنه. نهی ارشادی بگیر تا اهمی نتونه استفاده کنه. اما بنابر نهی مولوی بعضی ها گفتن بنابر نهی مولوی میتونیم صلات صلات صحیح بگیریم، مشکلی پیش نمیاد. مرحوم اصفهانی داره قول اونا رو نقل میکنه بعدم رد میکنه. پس اول قول دیگران رو که نهی مولوی گرفتن ولی صلات رو هم گفتن در صحیح استعمال میشه، قول اونا نقل میکنه. گروهی گفتن نهی نهی مولوی است، منهی عن صلاتی است که این حائض در غیر حالت حیض میخوند. صلاتی که در غیر حالت حیض میخوند. در غیر حالت حیض چی کار میکرد؟ نماز رو با تمام اجزا و شرایط انجام میداد، قصد قربت هم میکرد، قصد امر و قربت هم داشت. ده جزء و شرط تو داشت، جزء یازدهم رو هم یا شرط یازدهم که قصد قربتی نیست داشت. حالا به نهی مولوی میگه که اون صلات رو ترک کن، اون چنان صلاتی نخون. یعنی صلات ده جزی اشکال نداره، صلات یازده جزی نخون. چون صلات یازده جزی تشریعه، بدعته. صلات یازده جزی اینه که تو قصد قربت هم بکنی، چون جزء یازده هم همینه دیگه، قصد قربت. ده جزء شرط رو داشتی، قصد قربت هم داشتی در حال که حیض نبودی، این یازده جزء را این یازده جزء رعایت می‌کردی. حالا در حال حیض اون صلات صحیحه رو نخون. نهی مولوی داره می‌کنه، اون صلات صحیحی که تا حالا میخوندی نخون. چرا؟ چون قدرت بر قصد امر نداری. نه چون تشریعه، چون تشریعه نخون. تو این چه بیداره؟ نهی میکند از صلاتی که در حال غیر صحیح بود. میگه در حال حیض تو از اون صلات صحیحه ممنوعی، از اون صلات صحیحه ممنوعی. دو صفحه قبل اینو گفت دیگه. بله دو صفحه قبل اینو گفت، دوباره تفصیل داره میده. قبلا هم گفت این بحث از بحث ما بیرونه. الان اشاره میکنه که من دو صفحه قبل گفتم این از بحث ما بیرونه. برای مصنف اشاره میکنه. ببینید اینطور میگه، شخصی که داره دفاع میکنه میگه نهی نهی مولویه، صلات هم صلات صحیح است، اما صلات صحیح فی غیر حاله است. اون وقت این روایت میگه تو که الان طهارت من الحیض نداری، از اون نماز صحیح در غیر حال حیض من محروم و ممنوعی. خب این چه اشکال داره؟ این چه اشکال نداره؟ داره نهی میکنه از صلات صحیحه، منتها صحیحه در غیر حال حیض. چرا محرومی؟ چون اگر بخوای همون رو بخونی باید قصد امر رو بیاری، قصد امر رو بیاری با توجه به این که در حال حیض قصد با در حال حیض امر نداری بدعت گذاشتی. از باب بدعت گذاری و تشریع بر تو حرام است. پس نهی مولوی که میکنه نهی به این قرض است که داری تشریح میکنی، داری بدعت میذاری، اون صلات رو نخون، عیبی نداره صلات ده جزی بخون، صلات یازده جزی نخون و الا بدعت. پس داره نهیش میکنه از بدعت گذاری. مرحوم اصفهانی میفرماد که این از بحث بیرونه، این از بحث بیرونه. ما همونطور که قبل اشاره کردیم بحثمون در این نیست. حالا عبارت رو بخونم، عبارت اون کسی که داره نهی و مولوی میگیره و صلات هم صلات صحیحه قرار میده، مطلب اون رو بخونم تا بعد ببینم مرحوم اصفهانی چه ردی بر اون داره.
ایراد وارد کرد شخص ماشه مصبر محطب رشتی بود، خب اینجوری رد نکنم که من رد نکنم ردش میکنم، خودشون اصلا کردن به سلط سعیدی تو فرزه حائز بود او لاز کردن بودن نه کنه به اون این کنه هم متوجه که شما بیدید پس خودشون به کار رو همین بیان روشون تو بسی رشادی استفاده کرد.
بله، در توجیهی که ما در جلسه گذشته برای خروج از لغویت گفتیم، گفتیم نه خورده به صلات صحیح قبل از ده صلات، ولی اونجا صلات صحیح بحث امر نبود توش. مهم همینه که حائض رو ما نمیگیم که صلات صحیح با قصد امر، اصلا کاری با قصد امر نداره. بله، اینجا چون عنوان قصد امر آمد فرق میکنه، یعنی خود مرحوم مصنف هم گفت نهی و ناظر بگیر به صلات صحیح قبل از این امر، اینو گفت، ولی صلات صحیحی که مرحوم اصفهانی بهش توجه داشت درش قصد امر دخالت نمیکرد. اما این شخصی که الان داره صلات صحیح مطرح میکنه میگه صلات صحیح با قصد امر، روشن چی عرض میکنه؟ یعنی مرحوم اصفهانی گفت صلات صحیح ده جزئی اصلا به قصد امر کار نداشت، صلات صحیح ده جزئی رو نخوند زیرا که یه شرط دیگه برای تو اضافه شده که طهارت من الحیضه. برای تو یعنی در صلات دوازده شرط، دوازده جز هست، یکی قصد امره، یکی طهارت من الحیضه. طهارت من الحیضه نداری؟ قصد امرم که اصلا مرحوم اصفهانی مطرحش نکرد، گفت اون اشاره دارد در صلات، یعنی صلات ده جزئی ترک کن، صلات ده جزئی ترک کن زیرا که تو جزء یازدهم رو که طهارت من الحیضه نداری، اصلا بحث امر مطرح نبود در کلام مرحوم اصفهانی. ولی این شخصی که الان داره حرف میزنه قصد امر رو مطرح میکنه، میگه صلات دوازده جزئی که طهارت من الحیضه هم یه جزشه، انتصال امر هم یه جزشه، ده تا جز دیگه هم داره، میگه که در صلات اینطور میگه صلات یازده جزئی رو نیار در حال حیض، صلات یازده جزئی که با قصد قربته نیار، نه صلات ده جزئی رو نیار. اگه میگفت صلات ده جزئی نیار که ما اشکال نداشتیم. میگه صلات یازده جزئی رو که ده جز دارد و علاوه قصد امر اینو نیار. چرا؟ چون تو شرط دوازدهم رو که طهارت من الحیضه نداری. پس فرق کرد با حرفی که مرحوم اصفهانی میزنه. مرحوم اصفهانی میگه که ده صلات، میگه صلات ده جزئی رو نیار. چرا؟ چون تو این جزء 12 رو نداری. اصلا به جزء 11 که قصد امر بود مرحوم اصفهانی توجه نداشت. این اعتنا نمیشد بود. اون کار نداشت. مسلم قصد امر رو نباید میکرد. همین این گروه، این شخصی که الان داره بیان میکنه این قصد امر رو میاره. فرق اینه. لذا بحث میره تو بحث تشریع. در نظر مرحوم اصفهانی بحث تشریع مطرح نبود چون قصد امر اصلا حساب نمیشد. و اما توهم صحت نهی مولوی صحیح هست، نهی مولوی از صلات صحیحه، نهی مولوی از صلات فاسده، که خب امی میگفت صحیحه. الان شخصی میخواد بگه نه خیر، نهی مولوی است از صلات صحیحه، لذا پشت سر نهی مولوی یه ان صلات صحیحه ما تقدیم میگیریم. اما توهم این که نهی مولوی از صلات صحیحه صحیح است به این تقریب، فمبنیون دو خط بدنیت جواب این توهمه، به این تقریب که این شخصی که ادعا میکنه نهی مولوی صحیح است و در این حال نمازم صلاتم در این عبارت در صلات در صحیحه استعمال شده، او داره حرفشو اینطوری تقریب میکنه که منهیانه ما هو صلاتون فی غیر حالت حیض است، منهیان ان که نهی مولویش تعلق گرفته صلات در غیر حال حیض است، و مثل هو یعنی مثل این صلاتی که در حال در غیر حالت حیض خونده میشد در حال حیض هم محفوظه. غایت الامر این است که قصد تقرب بهی، زمین بهی رو به ماهو و صلاتون فی غیر حال حیض یا به مثلهی میتونید برگردونید. غایت الامر اینه که قصد تقرب به چنین عملی علاوه چه تشریع است. فقط قصد تقرب اگر بکند علاوه چه تشریع، و الا حرف اینه که نهی میتونه مولوی باشه از چنین صلاتی. بگه صلات صحیحه این چنینی رو نخون، در صلات داره این چنین میگوید، صلات صحیحه این چنینی رو نخون. مرحوم اصفهانی میفهمد این خارج از بحثه، چون ما این در صلات ایام اقرایش نمیخواد بگه تشریع نکن، نمیخواد بگه تشریع نکن، نمیخواد بگه بدعت نذار، میخواد بگه که چون در حال حیضی نماز نخون، نمیخواد بگه تو داری تشریح میکنی، میخواد بگه شرط طهارت من حیض نداری، پس اجنبی از مقامه. یعنی نمیخواد بگه نماز منهیان هست چون اگر بخوانی تشریح کردی، بلکه میخواد بگه نماز منهیانه چون اگر بخوانی تو فاقد طهارت بودی. بحث ما اینه دیگه، در صلات ایام اقرایش نمیخواد تشریح رو حرام کنه، اون میخواد طهارت من الحیض رو شرط کنه. شما داری طوری عبارت رو معنا میکنی که داره تشریع حرام میکنه. یعنی اینطور میگه تو منهی هستی، تو ممنوع هستی از این که تشریع کنی. از عبارت امام میخواد اینو در بیاری، از عبارت شارع میخواد در بیاری که حائض ممنوع است از تشریع، در حالی که این عبارت اصلا کاری به تشریح نداره. میگه ممنوع است از نماز در حال حیض، زیرا طهارت از حیض نداره. اشکالش اینه که ربطی به اصلا داره، یعنی در صلات نمیخواد بگه بدعت حرامه. چی داره دلیل داره برای اهمیت؟ این آقا دلیل برای اهمیت نمیاره ها، اون فهمی دلیل برای اهمیت و باید گفت صلات صلات فاسد است. صلات که داره این آقایی که داره رد میکنه میگه نه خیلی صلات صلات صحیح است، نه یا نه مولویه، از چی داره نه میکنه؟ از بدعت نهی میکنه. خب اون کلام در صلات ایام اقرایش یعنی بدعت نذار. خلاف ظاهر دیگه. این حدیث حدیث بدعته، هیچ کس هم حدیث بدعت نگرفته. خود همین شخصی که داره جواب میده این حدیث رو نهی بدعت، نهی از بدعت نگرفته، خودش اصلا این
نه اصلا خود بهترین جواب هم نیست که اگر اثبات بشه به اینکه نماز نخوان تشریح یعنی جدا میخوان
تشریح دلیل
بر تشریح اصلا نمیشه،
دلیل بر تشریح نیست. یعنی خود همین کسی که داره الان دفاع میکنه از قول صحیحی، همین توهم میکردن داریم نقل میکنی، خودش نمیگه این حدیث مربوطه به نهی از تشریح. خب مرحوم اصفهانی اینطور جواب میده که بنابر توهم شما شارع داره میگه نماز نخوان چون تو قدرت بر قربت نداری، اینطوره دیگه. نماز نخون چون نمیتونی قصد قربت کنی. قصد قربت کنی حرامه. به تو نمیتونی قصد قربت کنی. و این اجنبی از مقامی. چون امام نمیخواد بگه نمیتونی قصد قربت کنی. میخواد بگه طهارت من الحیض نداری. در صلات ایام اغرق، کلمه ایام اغرق نشون میده که این یوم خودش مهمه. یعنی چون در حال حیضی نمیتونی بخونی. نه چون نمیتونی قصد قربت کنی. اگر روایت ناظر به قصد قربت بود، اشکالی نداشت. یعنی میتونست بگه نهی میکنم تو را از نماز زیرا تو امکان قصد قربت نداری. اما اگه نهی مولوی کنه، معنیش اینه که نه میکنم تو را از نماز زیرا که تو در حال حیض طهارت من الحیض نداری. میشه لغو. لغویت میامد. و اگر اینطور میگفت من تو را نه میکنم، نه مولوی، از صلاتی که مقید باشد به طهارت من الحیض، این زن قدرت بر اون نداشت. قدرت بر صلات با طهارت نداشت که انجامش بده. معنای کلامی میشه من تو را نهی میکنم از غیر مکتوف. و اینم درست است. پس اگر شما بگید این کلام میگوید نه میکنم تو را از قصد قربت، اشکالی نداره، ولی روایت اجنبی از مقام میشه. اگر بگویید من تو را نه میکنم از نماز با طهارت، این نهی از غیر مقدور اشکال داره.
چرا
غیر
مقدور؟
نماز با طهارت در حالی که غیر مقدور دیگه. نه به قصد قربت کار نداریم. میگه نماز با طهارت حیض بخون. این زن حائضه، طهارت حیض نداره و نمیتونه طهارت حیض تحصیل کنه. بهش بگه نماز با طهارت بخون. اون نمیتونه نماز با طهارت بخونه. چون نداره دیگه، تکوینن حائضه. چطوری میشه میگه بگن نماز با طهارت بخون؟ بگن نماز بخون با قصد قربت یا نماز نخون با قصد قربت، این میشه. اما بگن نماز بخون با حیض، ابی نداره، میشه. نماز نخون با حیض، نماز بخون بدون حیض، نماز بخون بدون حیض، این مقدور نیست. ظاهرا نمیرسیم ادامهش بدیم. فکر میکنم وقت گذشته، چاره نداریم که ترکش کنیم وسط مطلبی. ولی خب اگه بخوام مختصر بگم روشن نمیشه، مفصل بگم وقت گذشته. بذاریم شاید جلسه بعدش.